بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر ما معنی.
ببینید دوستان، عرض کنم خدمتتون که این که میگم تمدن‌ها همیشه پسینیان به این معناست دوستان، که مثل اینکه مثلا چجوری بگم آقا استادی دانشگاه یک سمت پسینی است در تحصیل. شما هرچی هم نابغه باشی در سال‌های نخست تحصیل، خب به شما پیشنهاد استادی دانشگاه رو نمی‌دن، یعنی مقدماتی باید فراهم بشه، خونده بشه، تجربه بکنی، نمیدونم اینا. از یه جایی به بعد شما مستعد ورود به ساحت مثلا تدریس دانشگاهی یا حوزه‌ای میشه، فرهم کنه. تمدنم این جوریه، شما در آغاز یه فرهنگ، حتی فرهنگ پویا، حتی یه چیزی مثل اسلام، اسلام یه فرهنگ پویای غنی است با محوریت شخص پیغمبر خاتم. در آغاز که پیغمبر خاتم اومده که نمیتونه که ورژن تمدنی از اسلام ظهور بده، همه حرفای اسلام زده نشده، عقول همراه با اسلام رشد نکردن، پیچیدگی های اسلامی نمیدونم رو نشده، این پیچیدگی ها نظری قرار نموده که رو بشه. اسلام باید یه لایه‌هایی از معرفت خودش رو، از معارف خودش رو بذاره وسط، تو بیرون یه اتفاقایی میفته، این معارف خرج بشه برای حل این اتفاقا، ثمره میده، تجربه میده، عبرت میده، شکست میده، پیروزی میده، یه چیزایی میده، خود اونا میشه رأس المال برای آدمایی که مال دوره بعدی هست. رأس المالش همین جوری تجربه و تجربه میاد. الان ما میخواییم تمدن اسلامی داشته باشیم. مگه میشه تمدن اسلامی بدون اینی که نگاه کنی که گذشتگان شما چی داشتند مثلا به دست بیارید؟ میدونی مثل چی میمونه دوستان؟ مثل که شما بخواییم فقه بخونید مستقیما برید سر مسائل مستحدثه، یعنی اصلا تاریخ فقه نخونید، فقه بخونید. نشدنیه، تقریبا نشدنیه، تقریبا نشدنیه.
تو میشه از مثلا آیات و روایات و خود تاریخ استفاده کردی اصولی رو در آورد؟
نه. میدونی چرا نه؟ چون دوباره ذهنیت تاریخی یا سرمایه تاریخی ما برای ما امکان فهم ایجاد کرده. شما الان همین قرآن رو میخواییم بفهمید، قرآن رو میخواییم بفهمید، ادبیاتی مثل مطلق و مقید که تو قرآن نیست که، نمیدونم فرض کنید عام و خاص تو قرآن که نیست که، ناسخ و منسوخ حالا میگیم باشه، اشاره مثلا تو خود آیات هست. میدونید یه چیزایی قبلا صورت گرفته تو عقبه تاریخی ما، اونا داشته هایی رو برای ما به همراه داشته که من از قبل اون داشته ها دارم وارد فهم آیات میشم، واقعا از قبل اونا دارم میشم. که الان ما خود ما مستقیما وارد آیات بشیم دوستان، دقیقا مثل اولین مسلمانانی که با قرآن مواجه پیدا کردن مواجه پیدا میکنیم، بدون ظرفیت روایات، یا تا ظرفیت روایات باشه، بدون ظرفیت برداشت های تاریخی مسلمین از آیات و روایات. اگه اونا باشه این اتفاق میفته. یعنی شما مثل تو حوزه علم، شما در نظر بگیرید ما میخوام آقا یه کار کارستون بکنیم در علم، مگه میتونیم ما تجربه تاریخی بشر در علم رو، علم مظلوم تکنولوژی اینجا میخوای برای بشر مرکب بسازید، مگه میشه تاریخ مثلا عرابه و درشکه و چی میدونم ماشین و دوچرخه و موتور و هواپیما و اینا رو ندونیم، بعد این سوال به این سوال بخوای پاسخ معقول بدی؟ داده نمیشه. شما اجازه ندارید از وسط تاریخ، وقتی وسط تاریخ هستید از اول تاریخ شروع بکنید. شما نمیتونید زندگی مدنی بشر رو برید نمیدونم دوباره برگردونید به غارها و از توی غار تجربه کنید و کمال خودتون رو، کمال تاریخ خودتون رو رقم بزنید. این اتفاق نمیتونه بیفته، اتفاق معقولی نیست. لذا تاریخ از این حس برامون مهمه، با تاریخ آشنا بشید، با تاریخ آشنا بشید. لیکن خود تاریخ رو روشمند ببینید، یه چیزایی رو باید در نظر بگیرید، یه چیزایی رو باید دقت کنید، توجه باشه. یکی این که مثلا فرض کنید یک راهی باید پیدا کنید که بتونه کسرات تاریخ رو تبدیل بکنه به وحدت تاریخی. اینو باید بتونید، این راه رو پیدا بکنید. اگه نتونید پیدا بکنید توی بازار مکاره تاریخ گرفتار میشه، گرفتار مسئله ها میشه، فهم شما رو مسئله ها رقم میزنه ها، ولی باید آخرش بتونی از این مسئله ها فاصله بگیری، آخرش باید بتونی فاصله بگیری تا بتونید صورت یک مفهوم کلان رو بزنی بر اینا که هم وحدت شما رو تضمین میکنه، تضمین میکنه. فکر میکنم قبلا براتون یه مثالی زده بودم از آقای ویکو. ویکو فیلسوف تاریخ ایتالیایی میگه که میگه یه وقت شما میرید توی جنگل، وقتی توی جنگل هستی میتونی توضیح بدی که این انار هست، این چنار هست، این بلوط هست، این توت هست، این مو هست، این خزه هست، این میوهش کال هست، این رسیده، این رو میتونی توضیح بدید. میگم با کسی که تا این اندازه رفته توی جنگل نمیتونه بگه که اینجا جنگل است. اینو کی میتونه بگه؟ کسی میتونه بگه که از جنگل فاصله گرفته، رفته رو بلندای کوه واستاده، اشاره میکنه سواد و سیاهیه درختان رو پا، میگه آنجا جنگل است. کسی که داره این رو اینجوری میگه، میگه آنجا جنگل است، در این حال دیگه نمیتواند بگوید که کدام انار است، کدام چنار است، کدام بلوط است، کدام فاصله گرفته دیگه. میدونیم برای اینی که بگه اینجا جنگل است باید فاصله میشه، برای اینی که مهره رو شناسایی کنید باید برید تو، شما لازم دارید توی کتاب تاریخی بدید دوباره فاصله بگیرید. اونی که داره میگه اینجا جنگل است، رویکردش میشه رویکرد فلسفه تاریخی. میدونید دیگه با مواد تاریخ سر و کار نداره، با سنن تاریخی سر و کار داره. یعنی از دل این کار شما یه چیزی به نام فلسفه تاریخ در میارید، یه چیزی به نام تاریخ در میارید. توی فلسفه تاریخ شما با سنن حاکم بر تاریخ روبرو هستید، توی تاریخ شما با مسائل جزئی تاریخ روبرو هستید، مسائل جزئی تاریخ رو برو هست. هر دوتا رو نیاز دارید. اولم نمیتونید سراغ فلسفه تاریخ برید، فلسفه تاریخ اسلام و شیعی، یعنی با دتاهای تاریخی رو ببینید. ما الان اول البته نیستیم، ما الان میتونیم فلسفه تاریخ بخونیم چون اول نیستیم، یعنی اول کار نیستیم. یه چیزایی از تاریخ شنیدیم یا خوندیم، الان ما میتونیم یک کتاب فلسفه تاریخی شیعی مثلا اسلامی بخونیم، ولی جزئیات تاریخ باید دست شما باشه. جزئیات تاریخ اگر دستتون نباشه نمیتونید فلسفه تاریخ درست درمونی بدید. با یک کتاب تاریخی باید آشنا بشید، ولو شده یه بار بخونید، کل اسامی یه چیز یه بار با دستتون بیاد دوست. میدونید ولو فراموش میکنید بعدنا، ولو زرد نمیکنید. من یه وقتی حلقه ای داشتیم دوستان، برای اون حلقه این کتاب تاریخ فلسفه اسلامی هنری کاروان رو معرفی کرده بودم و دوستان قرار بود این کتاب رو بخونن بعد بیان نقد بزنیم. وقتی خوندن بعضی زنگ میزنن که آقا این سخته، بعضی زنگ میزنن گفتن آقا این اصلا اسامی زیادی داخلش اومده. گفتم آره، گفتم چند هزار اسم داخل این چیز اومده، داخل این کتاب اومده، و خیلی بیشتر از این مقدار اسم فرد اسم کتاب اومده. من میخواستم شما توی یک کتاب یه بار این اسامی این کتاب ها یه بار به گوشتون بخوره، یه بار به گوشتون بخوره که ببینید، یعنی وقتی کاری میخواییم بکنید ترس بهت نداره که نه تو عقبت چیزی نیست، نخوندید، ندارید. یعنی این حس رو داشته باشی که آدم های زیادی بودن کار انجام دادن. در واقع این اسامی به این کتاب ها متواضعت میکنه، این اسامی کتاب ها متوازیت میکنه. خیلی فکر نمیکنی که اولین نفری، اولین جریانی، اولین گنده ترین کار رو داری میکنی. تو تاریخ کیمیایی به یه چیزایی میخوری، به یه اسمایی میخوری که میبینی اصلا خیلی اینا کار کردن، خیلی ویژه کار کردن، خیلی بیشتر از من و شما کار کردن. متواضعمون میکنه. به فکر این بحث روشمندی فهم تاریخه که شما توی چیز نمونید، توی تاریخ نمونید، توی فلسفه تاریخ باید دید. یکی این که شما مثلا فرض کنید که بدانید که در واقع من با عنوان گذار از تاریخ رو می‌نویسم، بدانید که تنها علمی که توی صورت بندی مثلا تمدن اسلامی به دردتون میخوره تاریخ نیست. این تنها علم نیست. شما در واقع برای گذار از تاریخ شما دو تا چیز رو باید فرض کنید. یه بار تاریخ به مثابه علم هست، یه بار تاریخ به مثابه ظرف هست، بستر هست. تا یه مرحله ای شما تاریخ به مثابه علم رو نیاز دارید. زمانی که دارید تاریخ میخونید، مثلا جزری میخونید، از یه جایی به بعد تاریخ باید ظرف و بستر علمت بشه، تشک بازی بشه. یعنی شما خیلی علوم دیگه رو هم باید در بستر تاریخ بیاری و فهم کنی. لیکن دیگه تاریخ نمیخونی، داری فیزیک میخونی، شیمی میخونی، چه میدونم ریاضی میخونی، سیاست میخونی، خیلی چیزهای دیگه رو داری میخونی. اینی که شما بیایی مثلا توی تاریخ فرض کنید که تو راشمندی فهم تاریخ از تاریخ جریان ها رو بکنیم، در دلال تو تاریخ جریانی ارز کنم که پیوستگی و بافتاری تاریخ. تو روی کرد جریانی شما تاریخ رو پیوسته می‌بینی. تفاوت کتاب انسان 250 ساله آقا با کتابایی که راجع به زندگی نامه اهل بیت نوشته شده ای، شما انسان 250 ساله رو که می‌خونی دقیقاً فکر می‌کنی یک انسان است که 250 سال عمر کرده. یعنی چی که انسان است؟ یعنی شما از یه امام به امام بعدی که میایی فکر نمی‌کنی که امام قبلی مرده، فکر میکنی که امام قبلی همش میراث امام بعدیه، مثل گذشته شما که میراث الان شماست. گذشته شما با این که از شما رد شده، گو این که شما ازش رد نشدی، اون از شما رد شده، اون تبدیل به زمان شده، زمان گذشته، و دیگه الان انگار با شما کار نداره، تو با اون کار داری. یعنی اون مثل یه انبانیست که همیشه رو دوشده، بار شده. گذشته برای شما الان برای شما هویت میده. چرا؟ چون به شما خاطره میده. چرا؟ به شما خیلی چیز، شما اصلا وصل میکنه به زمان، به شما زمان میده، به شما زمان میده. همین که میگه من آقا نمیدونم چند پیراهن بیشتر از شما پاره کردم، چند پیراهن بیشتر از شما پاره کردم، آخه طرف با برخ من گوش بده، من چند پیراهن بیشتر از شما پاره کردم، گفت همین که بیشتر پاره کردی یعنی اینه که از من دیوانه تری دیگه، از من بله لالواده نباید پاره بکنی دیگه، باید نگه داری. ببینید این پیوستگی که به شما میده خیلی مهمه. یعنی شما این پیوستگی اهمیتش به یه دوستان که یعنی شما الان وقتی وارد تاریخ میشی احساس میکنی که مثلا 14 قرن سن داری، عمر داری، عمر داری، عمرت این اندازه است. تاریخ وقتی میخونی شریک میشی در عمر دیگران، ذهن دیگران، زمان دیگران، تو میراث دیگران، تو همه چیز دیگران شریک میشی. به همین علت پرور میشی، بزرگ میشی، تنها نیستی. تمام بزرگانی که پیش از ما در وسط تاریخ فکر کردن، اونا الان سرمایه ابتدا به ساکن ما هستن. شما برای فهم یه مد، برای فهم یه مد مثلا قبل از این که فکر کنی میبینی مثلا علامه هلی قواعد فهم رو در آورده، حتی کش داده این رو تا به مرحله رسوندن حکم. یعنی فقط خودش فهم نکرده، حکمش هم صادر کرده. یه جاهایی بعد از اینا، یکی دو نسل بعد از اینا فرض کن اومدن حکمی رو که اون داده اجرایی کردند، خب تبلورش شدن. دو قرن بعد از اینا آدمایی اومدن امر متبلور رو اومدن نقد زدند. اینا همه سرمایه شماست، اینا همه سرمایه شماست. شما در نظر بگیرید یه دفعه انگار مثلا فرض کنید مردم یه منطقه رو سوار یه هواپیما غول‌پیکری بکنن، 1000 نفر اینا رو، یه 1000 نفری که چیزند و مثلا نابغن، تیزن، توانمندن، همه جوونن، نمیدونم اینا رو با هواپیما ببری توی یه محیطی که همه چیز اون محیط داره از صفر شروع میشه، مثلا یه بیابانی که تازه چیز شده، خشک شده، میگن شما اینجا تمدن بسازید، چیکار میکنید؟ یعنی برای مردم اونجا، برای خودتون، اینا از طرف میپرسی که مثلا تو عقبه تاریخی تو اینجا بزرگتون کیه؟ میگه اصلا بزرگ نداریم، خودمانیم. تو عقبه تاریخی تو میگه اصلا عقبه تاریخی نیومدیم، ما هم مثل شما دیشب از اینجا بلند شدیم، از خواب دیدیم اینجایی. اصلا هیچی میراث نداری، هویت نداری، زمان نداری، مکان نداری. خیلی سخته این آدم ها برن اونجا بتونن تمدن ایجاد کنن، در حالی که این آدم ها مثلا در محیطشون، جای خودشون، هر جا هستن، اونجا خیلی راحت‌تر میتونن این کار بکنن. صدا فعلا که نیست. نه هست. نیست. مثلا کجا؟
اما که از سهن ما تمدنون تقریبا که از کشورا یه تمدن قربی پیدا کردن، ولی ما ایش مخواست تمدن اسلامی کنیم زنده کنیم هنوز ما آنفر نمیدیم.
خب دیگه پس ما در واقع تمدن نشدن دیگه. خیلی فهمت کنم، میگم شما یه وقت میایی از من چیز رو میگیری آریتی، میگه آقای نهدار شما داری 2 سال خارج کشور من یازه من 2 سال تو خانه شما زندگی کنم. میگم خب باشه چشم، بیا زندگی میکنم خانه شیکی هم داره شما زندگی میکنم. این بند خدا کسی نبودی که بهش خانه ایدی رفته غرف کرده به زمین و زمان زده، تازه یه زمین گرفته، میدونی ممکنه مثلا یه اسکله تامانی هم زده باشه، مونده تو خرجش مانده. شما الان میتونی بهش بگی بالاخره من خونه دار شدم، تو نشدی. وقتی خونه دار که نشدی، اونم درست حساب خونه نشده، خیلی چرا به دست آوردی؟ مال خودش هست اون زمین و اون اسکلت، اینا مال خودشه، مال کسی دیگری نیست، کامل نشده، اما این خیلی مهمه که مال خودشه، خودشون رو تولید کرده، خودشون رو به دست آورده. شما چی؟ آلیتیه. یعنی اگر یه کشوری مثلا مثل کره، مثل ژاپن، مثل جای دیگه رفتن از غرب یه چیزایی رو آوردن و خودشون رو بزک کردن، خب چه ربطی داره به اونا؟ چه ربطی داره به اونا؟ اونا هر موقع خودشون تولید کردن بیان، این که غرضه، این که آریه است، یعنی هویت آریه ای. ممکنه این غرض کلی استمرار پیدا بکنه و شما میگه آقا با همین استمرار اصلا وضع خود اینا همین میشه. میگم درست میگه، میشه. ژاپن الان وضع خودش غربی شده، یعنی ممکنه در خیلی چیزا هم دیگه به غرب نیاز نداشته باشه، نخواد از غرب قرض بگیره، خودش حتی تولید بکنه، اما روی چیز اون داره تولید میکنه دیگه. وقتی روی مبانی و ساختار و ابزار و تاریخ اون تولید میکنه، خروج هم یه چیزی از جنس همونه، فقط زحمتش افتاده رو دوش این، زحمتش افتاده رو دوش ژاپنی. هر چی هم تولید بکنه کسی نمیگه تمدن ژاپن، میگن تمدن غربی رفته به ژاپن، کسی نمیگه تمدن ژاپن. این خیلی مهمه، ما در هر حال به دنبال تمدن اسلامی هستیم. تمدن اسلامی باید بتونه خودش تولید بکنه، خودش تولید بکنه. مباحث بنیادی این مباحث هست که به تاریخ نیاز نداره، انتزاعیه، تئوریکه. مثلا فرض کنید شما میگید آقا رابطه تمدن و اخلاق چیست؟ یا رابطه تمدن و قانون چیست؟ رابطه تمدن و مثلا فرض کنید که عشق یا نفرت اجتماعی چیست؟ شما واقعا دو تا مفهوم رو، یک متغیر وابسته است که مستقل دارید، با هم دیگه مورد مطالعه قرار میده. اصلا مهم نیست. من وقتی میگم راجع به رابطه تمدن و اخلاق، اساسا لازم نیست حتی بگم تمدن اسلامی، لازم نیست بگم تمدن اسلامی در ایران، لازم نیست بگم تمدن اسلامی در قرن 21، یعنی زمان نداره، مکان نداره، واقعا نداره. بحث بنیادینه دیگه، بحث های تئوریک به دردت میخوره، خیلی هم به دردت میخوره، اما بحث کردن دیگه انتزاعیه، انزمامی نیست. یه بحث انزمامی توی تاریخ حرکت میکنم، توی تاریخ حرکت میکنم.
بله
بله بله بله. اینو تا زمانی که میگی جایگاه افراد توی چیز میشه مال این مسائل جزئی تاریخ، افرادی میکنه مثل یه خواجه نصیر نمیدونم فلان، اینو وقتی تئوریک میکنی میشه این حرف شد. متحلی تو همین جلد اول فلسفه تاریخش میزنه، میگه که مثلا پیچ تحول تاریخ، عامل اصلی حرکت تاریخ کیه؟ بعد میگه یه نظریه میگن نخبگان، اینجا به فلان نخبه یعنی سینا خالی نصیر اینا کار نداره. کلن میگه ماهیت تحول در تاریخ بر پایه حضور نخبگان، یعنی یه قوم نخبه نداشته باشه هیچ موقع تحول هم پیدا نمیکنه. نخبه اول شاخکاش تکون میخوره، بعد خودش حساس میشه، میره به تفصیلش یاد میگیره، به میزانی که به تفصیل میشه باستا و محاکات خودش دیگران رو به تفصیل میرسونه، مردم رو هی با خودش همراه میکنه به تفصیل میرسونه.
همین
رو
قبول میکنه
چی؟
شهید
مطهری چون نظریه رو در واقع از لسان آقای پارتو و مثلا میخلز و حتی افلاطون و اینا بررسی میکنه و اونا تو جزئیات تقریری که دارن گرفتار نقدهایی شدن و چون روی کردش در اون کتاب روی کرده نقدی هست، انتقادی هست، داره نقد میزنه. اما واقعیت قضیه این هست و بنده خودم هم برای همین باور هستم که عامل حرکت تاریخ نخبگانن، خواصن، که در لسان دینی ما این خواص و نخبه کیان؟ انبیا هستن، انبیا هستن. یعنی شما مثلا از عقبه تاریخی ما انبیا رو بردار، بعد این بشر چقدر امکانه چیزش بوده مثلا تحولش بوده تو تاریخ چی؟ الانم نه، الان میراث 124 هزار پیغمبر گم شده رفته. خب بی خیال امام زمان، من میگم مثلا 124 هزار تا پیغمبر میراثشون پیش ماست، میراثشون پیش ماست. شما فکر نکنید بشر همین بودید، یعنی بی این درجه از اخلاق، حتی بشر غربی ها، حتی بشر غربی راه دور و دراز، خیلی راه دور و درازی رو طی کرده دوستان، تا الان میپذیره که سیاه‌پوستم میتونه داخل همین کشور در کنار یه سکی توش حقش مطالبه، حق شهروندی بکنه. فکر میکنید واقعا به همین راحتی جامعه جهانی رسیده؟ خون دلها خورده شده تا بشر ذهنش آرام آرام و به کندی توی تاریخ به این وقع و به این وضع رسیده. مسئله خیلی دور و دراز است، استثمار میکنم
این بحثی ما همه میخوام تمدن اسلامی بگیرم، این رو توی قالبی یک پکی بکرسیم برای همه ملیت ها و قومیت هایی که مثلا مدینشون اسلام نیست و فرنشون موافقه کنه اشتباه نیست. مثلا ما بیایم بهتر نیست که تمدن بشری رو عنوان کنیم با قول مرد یه شاخصه های مخصوصی که برای همه دنیاست، ولی از اسلام استفاده کنیم با عنوان پیشرفته ترین تمدنی که مثلا ما میشناسیم.
ببین دوستان، اول اون فرض اولیه که طرح کردیم آخه نیست، اون فرض کسی قبولم نداره، اون فرضم واقعیت تاریخی هم اون فرض نیست که ما الان میخوایم تمدن اسلامی رو درست کنیم و بعد هم صادر کنیم و اقصان نقاط عالم صادر کنیم، بگیم آقا اینم مانیفست ما برای زندگی شما. هیچ کم چون ادعایی رو نکرده، ولی خیلی ها این ادعا رو کردن و نظریه رو طرح کردن به نام نظریه ام القرا در روابط بین الملل. چی این نظریه؟ نظریه آقای دکتر محمد جواد لاریجانی 10-15 سال قبل اینو طرح کرد. نظریه این آدم اینه که شما به جای اینی که بیاین دنیا رو آباد کنید، خودتون رو آباد کنید، خودتون رو آباد کنید، دنیا ازت یاد میگه. تو داخل کشور دموکراسی برپا کن، آزادی بده، در این حال تکامل ببخش، یعنی واقعا مردم جوری کتاب کنی که احساس کنی دارن روش میکنن، خود اونا هم این احساس بهشون دست بده. پروژه صدور هم که رقم نزنی خود به خود صادر میشه، خود به خود صادر میشه. خوش شده نمید.
یعنی این نظریه رو
مقابل
چه نظریه
مطرح کردیم؟ کدوم نظریه رو؟ ببینید دو تا نظریه است. یه نظریه داریم ما به همین نظریه صدوره، نظریه صدور انقلابه. نظریه ایست که میگم ما اینجا کردیم و شد، بسم الله مبلغ، شما برو پاکستان، شما برو هندوستان، شما برو افغانستان، شما برو لبنان، شما برو فلان، و بعد بگو آقا ما کردیم و شد، این روش ما، این کار ما، این مانیفست ما، شما شروع کن، شما هم کاراتون انجام میدید. این یه روشه. یه روشی هم که نه، میاد و همینجا نظریه ملغرا میگه، میگه آقا شما اون مرکز جهان رو، مرکز جهان اسلام رو، پایتخت جهان اسلام رو، یعنی خودت رو در واقع تقویت کن، نقصات و عیبات رو برطرف بکن، لازم نیست شما پیک بفرستی، خود پیک ها میان که پیش شما زانو بزنند از کشورهای دیگه، لازم نیست شما پیک بفرستی. اینا قابل جمع هم هست دوستان، یعنی دقیقا اون در چیز نیست، یعنی کسی که داره میاد میگه آقا من قائل به پروژه صدور هستم، کسی نیست که معتقد باشه که نباید ام القرای خودمان خوب ساخته بشه، باید بریم بقیه رو بسازیم، هیچ کاخ هم قائلی نداره، همچی چیزی نگفتن که. آه سلام بسوارم دوستان، بفرمایید.
تاریخ صدر اسلامی میتونه مسائل بنیادی
مطرحی با مسائل
تاریخی با اینکه چه فرقی دارن؟ هیچ فرقی نداره. نه شما
تو مسائل بنیادین پس من میگم که شما تو تاریخ مسائل بنیادین رو در مسائل بنیادین حالت انتزاعی از تاریخ داره، تو تاریخ طرح نمیشه، تو تاریخ طرح نمیشه. شما وقتی مسئله های جزئی تاریخ رو انتزاع میکنی، کلام میکنی، میشه فلسفه تاریخ. فلسفه تاریخ به شما وحدت میبخش، فلسفه تاریخ وحدت بخش. تمدن دوستان به این سهولت و راحتی که تو ذهن شماست طراحی نمیشه، طراحی نمیشه. آقا تنها کاری که داره ویژه داره انجام میده اینه که داره ما رو قلقلک میده، ما رو داره از خواب بیدار میکنه تا از داشته های خودمون حد اکثری استفاده بکنیم. یک کاری که مثلا میکنه اینه که مثلا بر افق کار تحسب میبرزه، بر جهت کار تحفظ میبرزه، یعنی میگه آقا در هر حال شما نباید مسیر تمدن سازی شما به سمتی برود که فرایند پرستش جهانی حد اقلی شود، رو به پایین آید. باید یه کاری بکنی که از قبل کارهای تو روز به روز چوالی پرستش الهی تقویت بشه، شما رو وارد این استعداد میکنه، شما رو مستعد میکنه برای اینی که بتونی یه سری برنامه ها رو پذیرا باشی و حمل بکنی. این یه بلوغ البته میخواد، واقعا یه بلوغ میخواد. شما بچه کوچیک رو هیچ موقع دوستان وادار نمی کنید که بشینه یه سخنرانی گوش بده، یعنی خلاف عقله، این کنید یعنی نباید همشو بکنید و معمولا این کار رو نمی کنه. اما احتمالا یه جوان رو یا حتی نوجوان رو تا چه رسه به مردای و خانم های میان سال رو اینا رو نه، اینا رو اصلا توصیه میکنیم. اینا رو واقعا توصیه میکنی، اینا رو به یه مرحله‌ای رسیدن که شما میتونید اینا اینا میتونن حامل تکلیف باشند، اینا میتونن حامل مأموریت باشند. اونا مأموریت میگن، یعنی قبل از اون کلی تمام تلاشت معطوف به چی بوده؟ معطوف به عرض کنم خدمتتون که رصد بوده، تبیین وضع موجود بوده، که اینا بوده دیگه. تو این رصد و تبیین وضع موجودی که میکنی هی تو ذهن خود شما یه چیزایی میزنه، خود شما پرور میشه، کم کم روش میکنید، به یه جایی میرسی که شما دیگه انتظار مثلا فرض کنید که تألیف میده، انتظار مثلا فرض کنید قدرت ترکیب بندی مفاهیمی که به دست آوردی ازت میره، اونجا دیگه شما وارد فاز تمدن سازی میشید، دارید میسازید. امثال حضرت آقایان خیلی نمیتونن مانیفیست بدن دوستان، جنس کار عبا داره از اینی که شما این رو چیز بکنید، مثلا فیکس بکنید دیگه، آقا نقشه من این است و همین رو باید انجام بدید. بعدی این مثلا این مراحل پنجگانه ای که حضرت آقا فرمودن و آخریش میشه تمدن، این مراحل دوستان این مراحل دوباره این مراحل مراحل انتزاعیه، میدونید که مراحل انتزاعیه، اما فایدهش اون تعیین کنندگیش برای جهته و جهت حرکته، سطح حرکته. یعنی میگه شما که انقلاب کردی دیگه دوباره نباید به جایی برسی که نیاز بشه انقلاب بکنی، یعنی یه جوری چیز کن که دوباره مردم با هم و شما را هم کنن، یعنی علیه شما انقلاب بکنن، کل سرمایه هم به باد برو دور بخوری و اینا دیگه. میگه شما از مرحله انقلاب اسلامی رد شدید، از مرحله مثلا فرض کنید که انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی، تمدن اسلامی، تعبیر حضرت آقا جهت رو داره نشون میده، محتوا رو باید ما آرام آرام تولید کنیم، همه هم باید با هم دیگه تولید بکنیم.
از تمدن غربی میشه استفاده کنیم، مثلا من نظریه مختلف برای معاصر میدم، مثلا بعضی رو میکنم که نظرشون که چون تمدن غربی از معارف غربی و اون جامعه‌شناسی غربی و انسان‌شناسی غربی نشأت گرفته و به ما ناسازگار کردن، و بعد این مظاهر تمدن غرب رو کنار بزنیم و بعد نظر اسلامی رو چی کنیم؟ بعضی که گفتن نما از تجربیت اونام استفاده کنیم، استعانش کنیم نوردن این نظری کنیم.
خب طبعا من که نظریه هم نظریه تصرفه دیگه، یعنی به دومی نزدیکتره، الگوی تصرفه. ضمن اینکه نکترم تنبه میدم که نوعا کسانی که میگن آقا ما از اونا استفاده نکنیم در مقام عمل چه اندازه موفق بودن که از اونا استفاده نکنند؟ این استفاده کردن یا استفاده نکردن دوستان به اعتبار نیست، باید وضع شما وضعی بشه که به شما استقلال از اون بده. این را باید روش بکنیم. مثلا فرض کنید بچه ولو بیاد و تهدید بکنه باباشو بگه من فرار میکنم مستقل میشم، وضعش وضع استقلال نیست، شاید وضع فرار باشه، میتونه فرار بکنه، ولی وقتی بیرون میره میبینه جا نداره، اسکان نداره، کسی بدون داشتن پدر مادر تحویلش نمیگیره، اعتباری براش قائل نیست، دوباره برمیگرده. یه جایی هم میرسه که این بچه‌ها خودش دیگه میتونه دای استقلال بکنه. یه جایی میرسه 18 سال میشه، 20 سال میشه، 20 و چند سال میشه. این آدم دیگه اونجا میتونه دای استقلال بکنه. بلوغی پیدا کرده، رشدی پیدا کرده شده این. تو تمدن اسلامی هم دوستان همه احکامی که میخوای برای اون تمدن اسلامی بار بکنید، باید اون احکام رو فرایندی کسب کرده باشید، باید فرایندی کسب کرده باشید. کسب مال فرد نیست، مال جمع، مال جمع. چرا؟ من معتقدم اگر نمیرسیدیم خواب تمدن نوین اسلامی نمیدیدیم. ببینید کمایی که شما الان خوابشو ندیدی که دلیل کل سازمان ملل بشید یا مثلا رئیس جمهور بشید. چرا؟ چون تو شرایط استعداد نزدیک و احراز مقام نیست، چون در خود شرایط رو نمیبینی خوابش هم نمیبینی. اینی که ما خواب تمدن نوین اسلامی رو دیدیم، یعنی اینی که گوییم که عده و عده ما، زور ما، استعداد ما، اینا آماده است، آماده است برای این کار.
جایگاه مدرنیته تو تمدن هم مسئله مدرنیته مطرح میشه، مستند شبکه رو پخش میگرده، مناظرات یاد نمیده دقیقا جایگاه مدرنیته تو تمدن چیه. یه ذره میگن از اون کنار گذاشته شده، میگن نه با یه نظریه دیگه هست.
سوالات شما خیلی پسینیه دوستان، سوالات خوبیه ها، همگام و همراه با تاریخ نیست. یعنی تاریخی نمیاد به این سوال برسید. دقیقا وضع خود تالا میسنگی، مسئله زمانه خودت داری تر میکنی، از پرسش تمدن داری پرسش میکنی. من معتقدم از عقب شروع کنید، ضرر نمیکنید، ضرر نمیکنید. یعنی ببینید دوستان، نقشه یه چیز با دستتون باشه، نقشه تحولات الان اسلام باید دستتون باشه. یعنی من الان مثلا میگم خواجه نصیر، خواهد نسیر رو من از باقی نسال دارم ذکر میکنم. چی تو ذهنتون میاد؟ رصدخانه ملاب مراقه دیگه
چی؟ مغولا
حکومت،
مغول
حکومت دیگه.
آن رو بکنه
نه
مدود افکار
میتونی به نام بچه علمی هرچی داشته یه سری کتابات مالی این دیگه یه چیزهایی مربوط میشه به یه جوره دوستان، مثل مکتب هله. وسط همه اینا دوستان، اون الان اینایی که ما نام بردیم، مثلا این تاریخیه کاملا، این تاریخیه کاملا، این چیه؟ این دقیقا دوستان درسته که تاریخی هست، اما یه چیزی که ما بهش میگیم اندیشه‌ای هم هست. وقتی میگم اندیشه‌ای یعنی طرف ضرورتاً به تاریخ نیاز نداره. شما میتونی مثلا خواجه نصیر در حکومت نباشه، صدر اعظم نباشه، در این حال راجع به سیاست حرف داشته باشه، ضرورتاً چیز نداره، اما خب مسئله و چه علمی هم اینا دارن دیگه. بالاخره این تجدید الاعتقاد نوشته، یک کتابی که تا قرنها بعدش اومده. این وسط دوستان یه چیزی هم کاملا میاد، خواجه نصیر مال قرن 7 و 8. این باید دستت باشه که این قمم کجا هستن. الان اگه من بپرسم مثلا عزالدین نصفی چیه؟ کیه؟ معاصرها بپرسم، برسم سید عبدالحسین لاری کیه؟ ما که لاریه دیگه، معلومه.
مقابله خصوصی انجام دارو با انگلیس ها روی
شهر حکومت تشکیل خودش دارو، حکومت تشکیل میده. ببینید اینا یه نفری داره به ذهنتون میزنه، این تا چیز دورش میچینید و در نهایت مجموعه این هاست که این آدم رو به شما معرفی میکنه، میشناسونه، مجموعه کل این هاست که داره شما رو آشنا میکنه باشه. هر چیزی و هر اتفاقی که توی جهان اسلام میفته اگر بتونید شما اینجوری سریع جدول عنکبوتیش رو در بیاری، یعنی اینی که شما تاریخ عقب تاریخی خودتون رو خوب اسکن کردید، خوب اسکن کردید. این هر کی رو میگم الان اگه من بگم قیام بساسری کیه؟ وقتی اسکن میکنید بحثای تاریخیتون رو، هر اسم جدیدی که میشنوی خودت میفهمی که حالا چه تو رو تخته چه توی ذهنتون میفهمی که این کجا چیز میشه، دور و بریاش کیان، چه مفاهیمی دیگه دورش هستن و این رو دارن تقویت کنن. شما فردا برای در آوردن تئوری قرآن هم دوستان به این تیپ مکان نیاز دارید، بحث قرآن و تمدن رو شما چجوری میخواید ببرید جلو. مثلا یه مفهومی کلیدی رو باید بزنی وسط، این مفهوم رو هی دور و برش رو منطقا پر بکنی، باش بچینی 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 بچینی. مثلا فرض کن مفهومی میگی اگه در تاریخ تمدن دینی میگی توحید، خب دور و بر توحید یه مفاهیمیه، یه مفاهیمی مثل نبی، مثل امام، میدونید یه مفاهیمی، خود این مفاهیم ممکنه هی شاخ و برگدار بشن، یعنی تقسیم میشن. شما آخرش یه جدولی خواهی داشت، جدولی از نظام مفاهیم، مسائل، رخدادها، آدمها، ویژگیها، خیلی چیز اینا رو داری. هر کسی که تو عربی تاریخ دیرتون میاد، اگر روفی بر اینا مسلط شدید، جاشو پیدا کردید، یعنی فکر نکنید راجع به یه چیز دیگه ای، اینو روش سواری. اومد شما با تاریخ داره زندگی، چون تمام این آدمایی که وسط میذاری اینا یا کاری دارن میکنه تو زمان، آدم های معاصرتن. شما چگونی اینا رو وصل کردی به گذشته، تباردارشون کردی، اصطلاحاً تباردارشون کردی. این تبارداری کردن باید صورت بگیره، صورت بگیره، یه مفهوم خاصی رو میذاری. رخدادها هم همینجوری هم، تو افراد هم همینجوری هم. تو یه فردی رو میگی، من باید خیلی سریع ذهن من بری تو چه مقطع تاریخی بوده، کجای جهان اسلام بوده، حاکم وقت کی بوده، نگرش های کلی به مسئله ای که این آقا طرح کرده چگونه بوده، این آدم یا این آدم یعنی حقیقی و این آدم ها صورت حقوقی تو چه جایگاهی هستن که سریع میتونن الگو بشن، سریع میتونن اسطوره بشن، بدیل بشن. این همه بحثایی است که شما تو بستر توی بستر تاریخی باید بیایید این دغدغه ها رو دنبال بکنید و بهش برسید. من هفته گذشته، جلسه گذشته یه نموداری رو طرح کردم، گفتم شما تو این تیپ نموداری میتونید حرکت بکنید. اونو حالا یا ندیدید یا نپسندیدید یا وقت نکردید که انتخاب بکنید، هر چی هست از جانب اون طرح پیشنهادی به من نرسید. پیشنهادی به من نرسید یعنی عملا مثلا فرض کنید که اون نشده و اون رو قبول نکرد. من به نظرم دوستان الان یه سری اتفاقات رو، کلان تاریخ رو می نویسم، با همدیگه یه مروری بکنیم، با همدیگه مروری بکنیم ببینیم مال کیه، چجوری بوده اینا. یه چیزایی که مهمه، خیلی مهمه، هویت بخش بوده برامون و ما رو عرض کنم که همین رخدادها و تاریخ ها به همدیگه وصل کرده، پیوستار برامون درست کرده. یعنی اگر شما اینجوری بنویسن، دوستم که پیوستار تحولات تاریخی شیعه، چیا رو باید بنویسم دوستان؟ آدم رو سند رس کن، یکی قدیر، قدیر خون، واقعا یه قدیر خون، به هر حال توی قدیر خون شیعه اصطلاحی متولد میشه. چی؟
صلیب.
یکی صلیب هست. چه اتفاقی که صلیب میفته دوستان؟ تبدیل امامت به خلافت، درسته؟ در ادامه دیگه دوستان تبدیل اسمت به عدالت، یعنی نظریه اسمت اهل به اینجا نظریه عدالته، عدالت و صحابه، اون داره تحت میشه، تحتش میره سیر انحرافیش دیگه. چی؟ نه
زیبر
آشور هست، کربلا در واقع نیست. اتفاق تو کربلا چیه دوستان؟
مقابله با حکومتش کسی
مقابله تمیزی ها بودید توی چیزایی که تمدنی میخواییم در بیارید پیدا بکنید دوستان دنبالی سوالات خیلی ویژه باید بگردید خیلی ویژه تا حالا فکر کردید دوستان چرا مثلا فرض کنید ما چرا ما کربلا رو تاریخش رو احیا میکنیم چرا احد رو احیا نمیکنیم چرا بدر رو احیا نمیکنیم چرا حنین رو احیا نمیکنیم
پایداری
شیعه نمیشه؟ حفظ شیعه
پایداری
میشه؟ مگه تو اونا نبوده؟ شیعه نبوده؟ نبوده اسلام که بوده؟ حتی شیعه رو شما نمیده جنگ مثلا فرض کنید که صفین جنگ جمل جنگ نهروان تو اونا تو اکثر این جنگ ها دوستان ما خیلی بیشتر از کربلا شهید دادیم کشته دادیم اونجا هم جنگ حق و باطله حق مطلق و باطل مطلق یه طرف جنگ پیغمبر خاتمه یه طرف جنگ سران شرک هستند
اونجا مقابلی که تو چرا با انحراف بوده برد رو با جنگ رای سرده اسمان
چه فرده بوده؟
اینجا حکومت مثلا یزید به اسم اسلام تو رای امام میشنه بقای مستر ولی اونو خوب توی معلوم بودن
معاوی هم به نام اسلام بوده جان ولی علی اسلام داره باش جنگ میکنه بیشتر از کربلا تو شهید داریم طولانیتر از کربلا هم بودیم 18 ماه بود جنگ صفین 120 هزار نفر هم توش کشته شدن از دو طرف این که هر دو طرف هم مسلمان هم اول ویژگی خیلی خاص داره نیست آخرین قیام و جنگ اسلامی به فرماندهی معصومه آخرین جنگی رو که یه معصوم مدیریت کرده کربلا و بعد از کربلا دیگه جنگی که فرمانده یه جنگ یه معصوم باشه نه میده تا قیام حضرت مهدی این آخرین میراثه ماست همه اون جنگ ها تبوک و حنین و جمل و نهروان و هر چی بوده دوستان همه میراث شده تو این اومده دستان که میگم گذشت انبانته میراثته این آخرین میراث هست آخرین میراث هم از که در یه رویارویی فرماندهی مستقیم ما معصوم رضا مهمه برام رضا مهم رضا قطعا بازی میفهمید این موقف حرکت تاریخیه دیگه شما هر حرکتی بعد کربلا موقف حرکت تاریخ وقتی میشه یعنی که هر حرکتی بعد کربلا انجام دادی باید نسبتش با کربلا مشخص کنی هر حرکتی هر حرکت تاریخی که قوم رو بخواد تکون بده بخواد انجام بده نسبتش باید به کربلا انجام چون آخر میراثته چون آخر میراثته این باید چیز بود رضا محوری دیگه
رو به فرقابی میشه
نه
بخواد بگیم مثلا بیداری
نه مثل توابی نلا ماشالله داشته
دانشگاه اسلامی
امام صادق علیه السلام در واقع مکتب امام صادق و امام رضا علیه السلام خدا امام رضا رو معمولا نمیگند و احتمالا شما هم در جریان نیست من هم متعمد دارم که اینجا رو بگم امام رضا رو بگم نقش امام رضا از این حیث کم مورد چیز اینجا چه جایی دوستان؟ جای گسترش و تحمیقشی است این در مکتب امام صادق علیه السلام شیعه گسترش پیدا میکنه در مکتب امام رضا تعمیق پیدا میکنه اکثریت غریب به اتفاق شاگردان امام صادق سنی هست اکثریت غریب به اتفاق شاگردان امام رضا شیعه هست ناشری هست شیعه هست شیعه امامی هست چون از یه بستر عمومی و مشترک امام صادق داره شروع میکنه توی این بستر عمومی انگار داره برای امام رضا گلچین میشه یعنی داره برای امام رضا گلچین میشه امام رضا دیگه برای اینا یه چیزای ویژه تری داره دیگه چی دوستان؟ در جنهای حرکت ما ولادت
موعود
چی؟
ولادت موعود
نه
غیبت موعود
غیبت موعود موعود غیبت امام رضا غیبت امام دوستان یه جورایی مثلا شوهر دادن دختر تتقاریه، دختر تکدونه بگم بهتره، یه دختر تکدونه یه لوس، حالا یه دفعه شوهرش شدی باید مستقل بشه بره. یعنی تا حالا میگم دختر چیز بوده، لوس بابا بوده، مامان بوده، هرچی میخواسته اونا براش فراهم میکنه، یه دفعه مستقل شد، نه بابایی نه مامانی، خودش باید جمع کنه، خودش باید پاسخگو باشه، خودش باید مسئول باشه. اوایلش هم خیلی گیج میزنه، ما اوایلش خیلی گیج زدیم. یعنی یه جایی است که واقعا داریم استقلال تاریخی پیدا میکنیم. استقلال تاریخی به این معنا که دیگه بارت خودت باید بکشی، دیگه امامت نمیکشه برات، امامت یه مأموریت دیگه پیدا کرده. تا حالا بابا بارتو میکشیده، از حالا بعد خودت باید بکشی. بابا هست ها، گم نشده ها، دیگه برات بار نمیکشه، تو باید بکشی، خودت باید بکشی. شیعه وارد این چیز شد دیگه. تا کجا اومدیم؟ شش
آخرین
نه صورت مسئله خیلی عوض نشده. نه صورت مسئله خیلی عوض نشده. در هر حال ما دیر مشروطه ته خط سقوط عباسیان 656 تو سقوط عباسیان این بار دوستان، این بار دقیقا ایران داره از امپراتوری وسیع جهانی داره آزاد میشه. میدونید در واقع انگار مثل بچه‌ای که به دنیا اومده اما هنوز اون جفت رو قطع نکرده. با سقوط عباسیان مولودی به نام ایران داره جفتش قطع میشه، داره قطع میشه. یعنی از این پس دیگه ما یه امپراتوری وسیع جهان اسلامی داریم و یه ایران داریم، یه ایران مسلمان
داریم.
نه ظهور دیالمه و دیالمه یه حکومت شیعیه داره میاد در عرض چیدم هست، ما باید یه مقطع کوچولو هم هست، ایران هم جدا نکردیم. عباسی ها که 500 سال حاکم بغدادن. آجا آل بویه هست، آل بویه است آجا، آل بویه است، ولی آل بویه خلافت عباسی رو چیز نکرده که، آل بویه خلافت عباسی رو تمام نکرده، فقط گفته خلیفه تو نباش تو باش. خلیفه جا به جا کرد، 200 سال هم زیر لوای خلیفه حکومت کرد، زیر لوای خلیفه، یعنی حکمش و مشروعیتش از خلیفه گرفت. مهم اما نه، با سقوط عباسیان، با سقوط عباسیان دیگه تو ما بالا سر نداری دیگه، یه خلیفه پریده، دوباره بیشتر داری مستقل میشی. میدونی این اومده تا جایی که شما میگن اونجا دیگه بند ناف چی جفت چی شده دوستان، تا ظهور صفویه است. تو صفویه چه اتفاقی میفته دوستان؟ در واقع گذار تشیع از حاشیه به هسته قدرت سیاسی هم. ده قرن مجاهدت شیعه تو صفویه داره ثمر میده. ده قرن از سقیفه تا صفویه ما تو حاشیه تاریخ، از سقیفه تا صفویه ما تو حاشیه، حکومت مال ما نبوده، نقطه سر همواره دست دشمن ما بوده. اینجا نه، اینجا جاییست که شما اومدی تو رس، شما اومدی تو رس، اومدی توی وسط. بعدش مشروط است. مشروطه چیه؟ مشروطه جویان گذاره از شاه به قانونه، ولو شاه شیعه. توی صفویه شما از یه چیز، از یه فضای بی‌حاشیه‌ای اومدی تو هسته و تو این هسته هم یه شاه شیعی قرار دادی دیگه. شاه محور بود، با اینکه تو هسته اومدی بودی اما شاه محور بود، یعنی عالم شما رو هم شاه عزل و نصب می‌کرد، اون بهش حکم شیخ الاسلامی میداد، عزل و نصبش با اون. تو مشروطه گفتی ندیدم دیگه. شاه شاه نباید همه کاره باشه، باید قانون باشه. مجلس شورا داره میاد، مجلس شورا جاییست که در واقع شما شاه رو داری کنار میزنی، یه قانونی که توش تصویب کردی و نمیشی که نمیدونم این بر پایه شریعت قدیمه محمدی است، یعنی یه جورایی فقه چیزو داری میاد دیگه. بعدش انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی چه اتفاقی یه دوستان؟ باشه چی بین میسن؟ آره
گذار از قانون به
دوستان احکام. یه جوری دیگه چرا نمیگید دوستان؟ چرا نمیگید اتحاد قانون و شاه؟ لیکن شاه اینجا دیگه فقیه هریه. میدونید این اتفاق داره میفته دیگه، یعنی جاییست که اتحاد عاقل و معقول و عقل و عقل و معقول میفته دیگه. میدونید جاییست که اتحاد فقه و فقیه داره میفته، اینجاییست که خود قانون یعنی فقه عرض کنن که خروجی فقه تبلور انسانیش میشه فقیه. این فقیه به حکومت رسیده، قانون ساز شده، خود فقیه الان دیگه قانون ساز شده، داره قانون رو مشروعیت میبخشه. یه جاییست که این چیز افتاده که بفرمایید. این سیر دوستان ببینید اینا رو، حالا من شیعیشو برش دارم، یکی دیگه سنیه میاد تاریخ سنی رو برش میزنه. چجوری ما هر کاری من نسبتمون رو با کربلا مشخص میکنیم دوستان؟ جریان تسنن وقتی ناب میشه دوستان نسبتش با بنی امیه مشخص میکنه. چون این جنگای همین چیزای داعش همین چیزا رو میبینید، نوع تهدیداش اینه، میگن بلایی سر شما میاریم که بنی امیه سر شما آوردن. بنی امیه چیزشونه، اون نوستالژی اهل سنته، اون منای اهل سنته، آرزوی اهل سنته، احیای چیز. نه خلفای راشدین نمیگند، چون در خلفای راشدین ما شریکیم، ما تو خلفای راشدین فقط مرز سیاسی منو از خلفای راشدین جدا کردیم، نه مرز اعتقادی منو. یه بار اینو فکر کنم اینجا توضیحی دادم، ما زمان امام باقر علیه السلام به بعد مرزهای اعتقادی منو جدا کردیم، ما با خلفای راشدین مرزبندی سیاسی داشتیم، گفتیم سقیفه رو قبول نداریم، شما اون خلیفه نباید باشه، باید ایشون باشه. اعتقادات ما، نماز و روزه ما، حج ما، احکام ما، همه چیز مدل همون امت اسلامی بود تو زیر خلفای راشدین، مدل اونا بود. اهل سنت هم اینو میدونن، بنی امیه چیزشونه، بنی امیه اون الگوی تیپیکال تاریخیشونه. مثلا اونا میتونن یه پیوستار دیگه ای رو در واقع بگن. ما بین الان یه گردنه هایی میتونم، چند تا مثلا 9 تا گردنه رو گفتم، خب 9 تا قله رو گفتم. اینا رو برای این مهمی که میگم الان هر چی راجب هر چی رو تاریخ من حرف بزنم، راجب حتی راجب تسنن حرف بزنم، راجب یه چیز جزئی حرف بزنم، کلی حرف بزنم، شما باید اسکن این تحولات کلان تاریخ اسلام دستتون باشه، نقشش باشه که بفهمید. من مثلا وقتی میگم قیام وساسری، باید بفهمید که بین کدوم یک از این دو شماره ها این اتفاق افتاده. وقتی میگم حمله مغول، باید بفهمید بین کدوم یک از این هاست، کجاست. این مهمه، این مهم. هر اتفاقی رو من نام ببرم، یه دفعه شما میگه آقا مکتب هله علامه هلی، اصلا سخنرانی داری گوش میگه آقا علامه هلی رحمت الله علیه فلان، با تو ذهنت باشه که علامه هلی مال کجاست، کجای این صحنه است. اینا با دستتون بیاد، اون وقت این سیرتون رو پیکین که میگم پیوستار داره درست میکنه، براتون درست میکنه. دقیقا نمودار قله تعیین کردی، اینا قسم حضرت عباس هم نیست، اینا اندسر من این تاریخ ها مهمه. ممکنه یه بابای دیگه ای بیاد واقعا با یه استدلالای دیگه ای، مثلا به تعبیر آقا مثلا غیبت امام عصر براش کلیدی نباشه، ولادت امام عصر براش کلیدی باشه، مثلا یه چیزای دیگه ای رو بخواد مثال بزنه. ما شما باید این رو به اصطلاح در جریان باشه، این تاریخ تحول کلان به اصطلاح ایران اسلامیه. تحولاتی که از یه جایی رفتی به ایران نداره، پاشوانی ایرانه، اومده تا اینجا، از اینجا به بعد انگار یه مولودی به نام ایران داره درست میشه. چون میدونید ما از زمانی که اسلام وارد ایران شده دیگه کلمه به نام ایران نداریم تا ظهور صفوی. ایران وارد اسلام وارد ایران شده، ایران چی شده؟ اسمش چی شده؟ از اولش ایران سرزمین فارس بوده. وقتی هم که اسلام اومده اینو گرفته دوستان، تجزیه تیکه تیکه شده دیگه، تبدیل به 3-4 تا ایالت شده: ایالت خراسان، ایالت سیستان، ایالت ری، ایالت تبرستان. 4 تا ایالت تمام هضم شده در این امپراتوری کرد دیگه. اصلا ما واژه‌ای به نام ایران نداریم، ما واژه‌ای نداریم. یعنی فردوسی هم وقتی تو قرن 4 میگه ایران زمین، ایران زمینی رو که داره فردوسی تمجید میکنه یا میشماره، توصیف داره میکنه، ایران مقابل تورانه، مال قبل اسلامه، ایران دوره اسلامی نیست، ایران مقابل تورانه. انسان چیزی به نام ایران نداری تا صفویه. صفویه یکی از چیزایی که ما میده اسم ایرانیت، احیای ایرانه، ایران داره، اصلا واژش جارجه سهردود و سغور پیدا میکنه، یه چیزایی پیدا میکنه کلا سر جا خودش مانه. یه سیلیست از اونجا شروع شده تا فضای مثلا امروز ما رو پوشش میده. این نوع نگاه به تاریخ دوستان نگاهیست، همون نفریست که رفتی رو قله کوه میگه اینجا جنگل است. دقیقا شما از دیگه من جزئیات تاریخ که نگفتم دیگه، چیزایی رو گفتم، الان شما میاد میگی این نقشه تحولات کلان تاریخ شیعه در شیعه نمیدونم در تاریخ اسلام است. این رو داریم تو هر جایی هم یه نقطه عطف دیگه، یعنی گفته میشه که آقا چی میشه اینجا رو نمیشتم که دوره حیرت ممدوح تاریخی شیعه شکل میگیره. اگه یه وقتی وارد فضای تاریخ شدیم توضیح میدم دوستان که چرا میسم حیرت ممدوح. دوره حیرت ممدوح مثل گیج زدن همون دختره که گفتم تازه از رفته خونه بخت، گیج میزنه اما ناراحت نیست، خودش خوشش هم بسا بیاد، مستقل شده، بالاخره شوهر گیرش اومده، رفته خونه بخت، نمیدونه، اما گیج میزنه، سختی کارم حس میکنه، میگه مامان بود تا حالا، الان دیگه همه چیز گردن خود منه، یه احساس مسئولیتی میکنه. شیعه اینجا در به در به فکر خودش بوده دوستان، انگار تا قبل از این شیعه خودش به فکرش نبوده، اماماش به فکرش بودن، تن رو خشکش میکرد، الان واقعا رها شده، یعنی خودش باید از پس خودش بر بیاد، اصلا این گرگای خلافت و سیاست و نمیدونم چی، برای خودش امیری پیدا میکرده، رئیسی پیدا میکرده، میدونی اون رئیس اصلیه نیست، باید یکی رو پیدا میکرده، برای خودش هویت درست میکرده، باش ارتباطات رو مینداخته، کار رو باید میکرده. تو هر جایی اتفاقی داره میفته، این اتفاقای کلان تاریخ شیعه هست. بله، لیکن تو بستر تاریخ شیعه اسلام. یعنی چی تو هر کدوم اینا چی رو باید مطالعه کرد؟ تو هم تک تک اینا شما با تیپی از دیدگاه رو برو هست، تک تک اینا. این دوستان این اول کتاب شرق‌شناسیش ادوارد سعید می‌نویسیم، میگه من وقتی میخواستم شرق‌شناسی رو بنویسم دیدم با چند هزار جلد کتاب رو برو هم. من باید اول اینا رو تلخیص میکردم، اون لبشون رو میگرفتم، بسیار جزئیات میشن، هی میآوردم تلخیص تا این میشون. این دوستان چند هزار اتفاق خرد و کلان تاریخ اسلام رو ما با اول تلخیص میکردیم، هی تلخیص میکردیم اینا شد. درست مثل مثلا فرق گوگل ارث، شما رو یه جایی کلید میزنید اولش کل کره رو نشون میده، یه جایی انگوش میزنی بزرگ میکنه همونجا رو، انگوش بیشتر میزنی بزرگ میکنه، آخر جز جز آخرش مدرسه امام خمینی رو توی ازگل توش میبینی، اولی که نگاه میکنی خود یه کره است. شما الان دارین به این کره تحولات تاریخ شیعی دارین نگاه میکنین، رو هر کدوم اینا که انگوش بزنی برات وا میشه. میبینی مثلا خود اونجا توی مکتب امام صادق امام رضا شما یه نقشه همین مدلی دارین، که میشه نقشه تحولات شیعی در دوره مکتب امام صادق امام رضا. مثلا 10 تا قله داری، رو هر یک اون انگشت بذاری توی اون 10 تا قله است، تو اون انگشت می‌ذاری تو اون 10 تا قله است. یعنی شما از کلان به خرد داری می‌ریدی، کلان به خرد می‌ری همینجوری.
خب از اون بیشتر بود که مثلا تو هر
خب من که دوباره با همین توصیفی که کردم روشم دارم به شما میدم دوستان. یعنی شما در هر یک از مسئله های اینا که وارد میشید باید از کلام به خورد بیرید، نه از خورد به کلام. یعنی تو هر یک از مسئله وارد میشی باید حواست باشه که تو قرار کثرت رو به وحدت برسونی. مسئلت وحدته، شما تو وحدته که اتخاذ موضع میتونی بود، کثرت نمیتونی اتخاذ موضع بکنی. دیدی آدمایی که راجع هر مسئله میپرسه میگه اینجا معرفه آرایه، یا عالمی اینجا نظره. میگه خب نظر تو چیه؟ بالاخره معرفه آرا که هست، نظر تو چیه؟ نظر تو همون صورت وحدت بخشی است که شما به کثرت میدی.
آقا این منظور از کثرت
وحدت
اینکه
همون سنن
تاریخی
رو
در
بیاریم دیگه. بله خیلی خوب، دوستان موفق باشید. آقا مکششو داره میگیره. ما
این سر به سمت تمدنه.
ببینید من که معتقدم سر به سمت تمدن، یعنی وقتی وابکنی یه مسئله ای رو پیدا میکنی تو بحث نظری تمدن، یه چیزی رو پیدا میکنی تو این سر میبینی اون اجزای اون مسئله محوری تمدن ساز چجوری در این سر داره پررنگ و پررنگ و پررنگ میشه. من مثلا تو تاریخ فقه و سیاست، تو این کتاب فقه و سیاسی، یه مسئله رو گرفتم. این مسئله رو نشون داره که در همین کانون‌ها هر بار چی بهش اضافه شده، چی اضافه شده، و شما الان رسیدی به نمیدونم دوره ولایت فقیه و میخواید بر پایه فقه نمیدونم تمدن بسازید. تاریخی نشون دادن که هر مرحله چی اضافه شده. اینا رو وقتی باز می‌کنی مشخص میشه که تو هر دوره چه گیرشی اومده. مثلا من اینجا فقط آوردم مکتب امام صادق امام رضا. توی توضیحی که دادم بهش چی گفتم؟ گفتم تو این دوره است که شما میزگذاری اعتقادی داری میکنی. قبل از این میزگذاری اعتقادی نبوده. از امام صادق علیه السلام روایت داریم، میگه تا زمان بابام شیعه ها اینا میخواستن برن حج، میخواستن نماز، هر کاری میخواستن بکنن، میرفتن از فقهای سنی میپرسیدن. اینجوری بوده دیگه، روایت داریم و از اونا میپرسن. از یه جایی ببرن شما تو اینجا دارید مکتب دار میشین. این گیرت اومد، یعنی یه جورایی در منظومه اعتقادی داری مستقل از اهل سنت میشی. میای جلوتر، میای جلوتر، تو هر گامی یه چیزی گیرت میاد، یه چیزی که همه مثلا شما بعدا تو تمدن که داری میگی، تو تمدن یکی از چیزهای نظری که تو تمدن ما قبلا گفتیم این هست که تمدن روی ماوهل اشتراکا شکل نمیگیره، روی ماوهل امتیازات صورت میگیره. یعنی شما نمیتونید تمام اجزایی که تو ساخت تمدنت به کار میبری، چیزایی هست که هم تو شماست، هم تو هندو هست، هم توی عربه هست، هم توی نمیدونم آمریکایی هست، هم توی مسیحی هست، نمیتونی بگی. این که میشه تمدن اسلامی دیگه نمیشه، تو بهش میشه تمدن انسانی. تمدن اسلامی باید آخرش رو ما به امتیازات اسلامی زون کنیم، اونها میشه تمدن اسلامی. شما یعنی یک وقت دوبال این میگردی که من تو تاریخ اسلام چجوری چیز شدم، ممیزات خودم رو به دست آوردم، یعنی از مشترکات خودم اهل سنت فاصله گرفتم، ممیزات من اضافه شده. تو این تاریخ اون ممیزات رو پیدا میکنم، سرمایه ممیزات رو میکنم. الان میگه من الان در پس تاریخ مثلا 1400-500 ساله ای مثلا 200 تا فکت دارم، فکت تمدنی دارم، 50 تا از این فکت ها ما به هل امتیازای منه، ما به هل امتیازای منه. شما در فاصله مکتب امام صادق عصر غیبت دوستان مثلا تو این فاصله یه چیزی گیرتون میاد که خاص ما به امتیاز شماست. میدونی چیه؟ زیارتنامه هاست، زیارتنامه هاست. یعنی شما امروز چقدر پوز اربعین رو دارید میدید و ظرفیت اربعین برای تمدن نوین اسلامی. پارسال تو آستانه اربعین و بعد اربعین 3 همایش تو کشور برگزار شد، ظرفیت اربعین امام حسین برای تمدن نوین اسلام. 10 نفر آدم آمدن راجع بهش چیز کردن، حرف زدن. اصل اربعین زیارت، فرهنگ زیارت، نرم افزار زیارت، الگوی زیارت تو دوره امام هادی علیه السلام داره ریخته میشه به عنوان یه استراتژی ارتباط شیعیان و امامان معصومشون در دوره طولانی غیبت. اینجا این داره گیره دینه، فقط هم مال توی مال اهل سنت نیست، اهل سنت کلن چیزی به نام زیارت نداره، ما هم تا قبل از این دوره چیزی به نام زیارت نداشیم. این هم نکته است، یعنی شما تو بستر تاریخی این امتیاز رو داری کسی میکنید، ما به هل امتیازیست تو اینجا داره گیره دینه، یک یک همینجوری داره گیره دینه تا میرسیم یه جایی که الان دیگه ما تو انقلاب اسلامی عرض کردم دیگه، تو انقلاب اسلامی یه چیزایی داریم که دیگه هوس تمدن کردیم، چون گفتم شما الان هوس نکردی و نمی‌کنی که دبیر کل چیز بشی، سازمان ملل بشی، ولی حالا مثلا اگر بری 4 تا پست بگیری و تجربه کسب کنی، اونا اون داشته‌هاتو که به دست بیاری هوس می‌کنی بعدش. الان هوس نمی‌کنی رئیس جمهور بشی، ولی مثلا 10 سال شهردار تهران باشی، شما میگی چرا این همه نامزد، چرا من نشم؟ خود اون پست شما رو تجهیز میکنه، مستعد میکنه برای هوس بعدیت. خود این پسته ها یه داشته ای ها، الان شما یه پستایی رو دارید تو انقلاب اسلامی، خود این پسته هوس ساز شده برات. خود این پسته ما تو دانشگاهمون توی یه سال اخیر 3 بار اتاق من عوض کردن. خب مثلا اون تای سالون بودم آوردم وسط، بعد آوردن الان آمدم روبرو اتاق رئیس. اون روز به رئیس دانشگاه دارم میگم اگه همه روند ادامه پیدا کنه آیا دکتر اتاق بعدی من اونجاست دیگه. یعنی خیلی طبیعیه دیگه، یعنی اینجا یه جوریه دیگه، شما اگه همه روند ادامه پیدا بکنی الان رسیدی به جایی دیگه، بعد انقلاب اسلامی میخواد چیکار کنه؟ متمدن اسلامی باید بزنید. داشته ها تجمیع شده، ما به امتیازات قابل ملاحظه شده، داشته ها وقتی زیاد میشه حرفات هم گنده میشه دیگه، انتظاراتت هم گنده میشه. قطعاً به دست میاریم و میسنیم، وزن کشی باید بکنی، چون اگه حدش به حدی نرسه که تمدن نیاز داره طبعاً خودت هم تو کشف میکنی. تاریخ رو تو نمیتونی که الان عوض کنی که.
نه،
مباحث انتظاری به دردت نمیخوره جان. مباحث انتظاری این یه تاریخه. شما دقیقاً میدونید، دقیقاً به شما میگم برو بساز. خب میگی چی بسازم که؟ میگی برو بسازی، بهتر نیگه هیچی نسازی که. تو باید به سرمایت نگاه کنی، باید ببینی داخل کیف چقدر پول داری. 100 میلیارد باشه میگی خب یه حوزه نمیزنم این مدل. 10 میلیارد باشه میگی والا مثلا یه مؤسسه یه نشکده یه کچولو یه جایی مثلا میزنم. چه میدونم 100 میلیون باشه میگی تهش میرم یه زمینی میخرم دیگه. یعنی بیشتر که گیرت نمیاد دیگه. سرمایه‌تو داری میسنجی، سرمایه‌تو میسنجی واقعا میبینی در طول. من که دارم میگم تاریخ کل داشته ماست دیگه، میگم کل زورمون و شیعه در تاریخ زدیم شده سرمایه‌مون. الان ما میراثدار این سرمایه میبینیم بابا ننه آبا اجداد اینا برای ما چی گذاشتند. این داشته تاریخی منه، مناسبه با داشته تاریخی خودم حواس میکنم و برنامه‌ریزی بعدی میکنم. دقیقا سایی مدینه
نبی زمان رسول الله تمدن ایدئال اسلامیه یا
نه من یه وقتی صحبت کردم راجبش، یه وقتی تو همین جلسه صحبت کردم، یه وقتی مثلا مدینه نبی تو بهترین شرایط ظرفیت فرهنگی داره، نه ظرفیت تمدنی، ظرفیت فرهنگی داره. فرهنگ مادر تمدنه ولی خود تمدن نیست. که پدری میخواد باید بیاد. تمدن مولود یه وضعیت پیچیده ایه. دوستان موفق باشید.